بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ولو اتلف علیه ثوبا یساوی درهمین فصالح على اکثر او اقل فالمشهور الصحه. بحث ما در صلح به این احکام رسید که در حرمت ربا فرقی نمی کنه، بیع ربوی هم حرام است، صلح ربوی هم حرام است. حرمت ربا در کل عقود هست. ربا بیعی یعنی معاوضه دو همجنس، معاوضه همجنس از مکیل و موزون، مثلا گندم به گندم، طلا به طلا، نقره به نقره. در اینجا نباید زیادت باشه و الا یلزم الربا. این در صلح هم هست. طبق این بیان یک فرعی رو مطرح می کنند که این فرع با یک نظری مربوط به این حکم میشه، با یک نظری ملاحظه‌ای مربوط نمیشه. میدانیم که هر کس مال غیر رو تلف کنه ضامنه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اگر کسی الان مثلا پارچه کسی رو سوزاند، اتلاف کرد، خب ضامنه. آیا ضامن قیمته یا ضامن مسته؟ اگر قائل بشویم که ضامن قیمته، چون پارچه از قیمیاته، در اجناس قیمی فرد متلف ضامن قیمت میشه، خب مثلا 2 درهم قیمتش. الان این فرد بدهکار 2 درهمه، میاد به اون صاحب پارچه میگه که من 2 درهم درسته به تو بدهکارم، بیاد مصالحه کنیم 1 درهم بدم. یا اون طرف میگه که شما چه پارچه منو اتلاف کردی، این برای من خیلی عزیز بود، به عنوان هدیه بود از طرف یک شخص محترمی، به همین خاطر من فقط قیمتش به من مهم نیست، شما درسته 2 درهم تلف کردی ولی باید 3 درهم بدی. خلاصه مصالحه میکنم به کمتر یا زیاد، به 1 درهم یا به 3 درهم. اگر بگوییم در این گونه جاها به ذمه‌اش درهمین اومده، یعنی ضامن قیمت، اون موقع مصالحه با 1 درهم و 3 درهم ربا میشه، پس لیسه به صحیحه. اما اگر بگوییم نه، در این گونه فرضها اونی که بر ذمه متلف میاد در اصل مثل، لاچن با ادا پرداخت قیمت اون از ذمهش بری میشه، مثل خمس. در خمس اونی که بر ذمه صاحب خمس میاد از عینه، یعنی این خمس متعلق شده به اون عین، طرف بدهکار از عین بده. اما اگر با پولم داد این عین آزاد میشه، دیگه خمس از او تعلقش خارج میشه. اینجا هم بگیم که وقتی انسان قیمیات رو تلف میکنه، اونی که به ذمه طرف میاد مثل این پارچه است، نه قیمتش، اون موقع میشه مصالحه کنه با 1 درهم با 3 درهم. یک فرض سومی هم هست، اصلا ما بیاییم بگیم که ربا فقط مخصوص بیعه، اگر به این نظریه هم قائل بشویم بازم میتونه مصالحه کنه، دیگه فرقی نمیکنه قیمت به ذمه‌اش اومده یا مثل به ذمه‌اش اومده، با این نظریه فرقی نمیکنه، چون دیگه ربا در صلح فرضش این است، حرام نیست. این یه نکته است که فرع اول. فرع دوم رو بعد از این توضیح میدم، اول به خودی بینم. لو اتلف علیه صوبن، اگر تلف کند بر علیه اون مصالح طرف مقابل، چون در کتاب صلح این مسئله رو فرض کرده، یعنی یکی از مصالحه کنندگان بر علیه مصالحه دیگر، صلح کننده دیگر، صوبی رو تلف کند، پارچه‌ای رو تلف کند، یساوی درهمین، چه این پارچه به ارزش 2 درهم بود، قیمتش 2 درهم بود، بیان در مقام عمل فصالح علی اکثر او اقل، بر اکثر از 2 درهم مصالحه کنند یا اقل از 2 درهم مصالحه کنند. فالمشهور از صحه، مشهور در این گونه مسئله صحت این مصالحه هست، چون اینا میان میگن چه خب با پارچه انگار مصالحه شد، لأن مورد صلح از صوب لد درهمان، مورد مصالحه اون پارچه است، اون لباسه، نه 2 درهم. و هازا انما یتم، این فتوا بر صحت زمانی تمام هست چه قائل بشویم به زمان القیمی به مثله، به این چه طرف در قیمیات مثل اون قیمی رو زامنه، نه قیمتشو، یعنی من اتلف مال الغیر فهو لزو زامن، یعنی مثل او رو زامنه، پس این فرد مثل این لباس رو زامنه، این صوب رو، این لباس رو، صوب یعنی لباس زامنه. اما علل قول الاسح، خب مثلش رو زامنه، لیکون ثابت فی الذمه صوبن، تا بیاییم نتیجه بگیریم که اونی که در ذمه این متلف ثابته لباسه، فیکون و هو متعلق الصلح، این لباس متعلق صلحه، لباس رو با 1 درهم هم میشه مصالحه کرد، 3 درهم هم 2 درهم هم فرق نمی کنه، دیگه ربایی در کار نیست، لباس یک طرفه، درهم یک طرف. اما علل قول الاصح، اما بنابر قول صحیح تر چه در کتاب متاجر هم خوندیم، در این گونه جاها قیمتش رو این بدهکار میشه، چون از ناس قیمیست، من زمانهی به قیمته، این چه این متلف تلف کننده قیمتش رو زامنه، قیمت این صوب رو زامنه، نه خود صوب رو، قیمت لباس رو زامنه، نه خود لباس رو. فلازم و ذمتهی این نما هوت درهمان، پس طبق این بیان اونی چی به ذمه این متلف لازم میاد 2 درهمه، دیگه با لباس کاری نداریم. خب این 2 درهم رو میخواد با 1 درهم مصالحه کنه، این 2 درهم رو میخواد با 3 درهم مصالحه کنه، فلا یصح الصلح علیهما، پس بر این 2 درهم نمیشه صلح کرد، به زیادت انهما ولا نقصان، در قبال زیادتر از این 2 درهم یا در قبال کمتر از این 2 درهم، اتفاق الجنس، در حالی که جنسشون هم یکی باشه، میشه ربا، دیگه ربا در صلح. بله، اگر ربا رو مخصوص بی بدانیم، به سایر عقود سرایت ندهیم، بگیم فقط ربا حرام است در بی، اون موقع بازم میتونیم اینجا بگیم این مصالحه اشکال نداره. ولو قلنا به اختصاص ربا بالبی، اگر قائل بشویم که حرمت ربا اختصاص به بی دارد، بازم توجه الجواز ایزد، همچنین جواز اینجا وچه داره. این ایزن یعنی چه جور ابتدا گفتیم اگر قا قائل بشویم در زمان گیمی به مثل جایزه مصالحه، اجر با یه مبنای دیگری هم قائل بشویم که اصلا ربا اختصاص به بیداره بازم جایزه. لاچن المجوز لا یقولو به، لاچن اونی که جایز دونسته این فرع رو، این لا یقولو به، این قائل به اختصاص ربا به صلح نیست، ببخشید اختصاص ربا به بی نیست. خب پس ناچارن یا میخواد بجه چه اگر جایز میدونه این مسئله رو، یا باید قائل بشه به این چه صلح با مثل لباس شده، یعنی طرف ضامن مثل است ولو این جنس قیمیه، باید اینو قائل بشه. خب این تمام شد. بحث بعدی یک مصالحه دیگری رو مطرح میکنه. فرع مسئله رو توضیح بدم. ببینید یک خونه ای هست، این خونه رو فردی ساکنه، یه نفر مدعی پیدا شده میگه این خونه مال منه. خب این ساکن خونه دو عکس العمل میتونه از خودش نشان بده، یا انکار کنه یا اقرار. خب اگر انکار کرد، لاچن مصالحه کرد، گفت این خونه مال تو نیست، مال منه، لاچن بیا یک سال بشین. مصالحه میکنن بر سکونت مدعی به مدت یک سال در این خونه که مدعی بود مال من. خب نتیجه این صلح میشه آریه، نتیجه این صلح آریه است. این یک فرض. فرض دوم انکار نمیکنه، اقرار میکنه، میگه بله این خونه مال تو هست، لاکن من یک سال بشیدم بعد به تو ملک تو رو تحویل میدم. بازم این نتیجهش آری است. البته خب در فرض اول اونی که از منفعت استفاده میکنه مدعیه، در فرض دوم اونی که از منفعت میخواد استفاده کنه اون مگره، اقرار کننده است، اونی که قبلن هم ساکن بود. در هر حال نتیجهش آری است. آریه یعنی شما ملک خودت رو به کسی بدی بدون اجرت استفاده کنه، بگی بیا از این خونه من استفاده کن، یه وقت اجرت میگیری میشه اجاره، بدون اجرت انتفاع از این عین بهش میگن آریه. خب یکی از خصوصیات آریه این است که عقد جایزه. خب آریه عقدون جایز، میتونه فسخ کنه هر وقت خواست. خواهیم خوند آریه یکی از ابواب فقهی است، در بعضی از فروض فقط عقد لازمه، مثل آریه نقدین درهم و دینار. شما به این نفر مثلا طلا آریه دادی استفاده کنه، یک خانومی است میخواد مثلا یه مجلس عروسی بره، از همسایش مثلا طلا آریه میگیره استفاده کنه بعد فردا بده، این آریه مضمونه است، زمان‌آوره. البته بازم جایزه. در هر حال در بحث زمان این بحث میاد چه آریه زمان‌آوره یا نه، اما از لحاظ جواز آریه عقدون جایز. لزومشو اشتباه شد، لزوم نداره، عقد جایزه، در بحث زمان هست. در هر حال اونو بعدن خواهیم خوند مفصل. اونی که الان محل بحث ماست این است آیا احکام آریه رو در این صلح اجرا کنیم، یعنی طرف میتونه فسخ کنه یا نه، خلاصه با صلح این کار اتفاق افتاده ولو فایده آریه داره، نتیجه آریه داره، صلحه. میگه خب اون دوتا مبنایی که در اول خونده بودیم اینجا تأثیر داره، اگر صلح و عقد مستقل بدانیم، خب از صلح و عقد لازمون، عقد لازمیست پس نمیتونه فسخ کنه، اما اگر مثل شیخ طوسی صلح و متعلق به اون بابی بدانیم که اون نتیجه اون باب رو داره، اینجا میشه صلح آریه. آریه هم عقد جایزیست میتونه فسخ کنه. میفرماید ولو اگر بها ولو صالحه منکر الدار الا سکن المدعی. اگر مصالحه کنن اونی که انکار میکنه ملکیت خونه رو نسبت به اون مدعی، مصالحه کنند بر سکونت مدعی سنتن فیها، که این مدعی یک سال در اون خونه بماند، صحه این صلح صحیحه. للاصل به خاطر اصل صحت این نو صلح هاست، عقد صدق میکنه، اوفو بالعقود و صلح جایز بین المسلمین صدق. اصل اینجا یعنی یا اصالت و صحه العقد یا به معنای قاعده از صلح و جایزون بین المسلمین. و یکون هنا مفیدن فائدت آریه، این صلح در این فرض ما نتیجهش نتیجه آریه است. خب این فر اون ساکن منکر بود، اگر اون ساکن مگر باشه، ولو اگر ربه ها اگر اقرار کند به این دعوا، اقرار کند به این چه این خونه مال اون فرد، ثم صالحه الا سکن المقر ایزن، سپس مصالحه کند این مقر با اون شخص مدعی بر سکونت مقر، یعنی بگه درسته شما حق نیست، این خونه مال شماست، لاشه من یک سال بشینم، مقر یک سال بشین، اینم بازم صح. خب چون مبنای شهید اول این است صلح عقد مستقلون، به همین خاطر میگه لا رجوع فی صورتی، در هیچ کدام از این دو صورت چه صلح کردن، چه منکر بود صلح کرد، چه مدعی بود مقر بود صلح کرد، نمیتونه رجوع کنه، چون صلح عقد لازم بود. ولا رجوع فی صورتی لما تقدم من انه عقد لازمون، چون قبلا هم خوندیم چه با صلح و عقد لازم میدونیم، و همچنین مبنای ما در صلح استقلال صلحه، ولیس فرع الا غیرهی، صلح فرع غیر صلح نیست. اما بنابر اون نظریه شیخ طوسی و علی القول بفرعیته للآریه له الرجوع، بنابر مبنای شیخ طوسی که صلح فرع آریه است در اینجا، چون نتیجهش آریه است، له الرجوع، این مصالحه کننده میتونه رجوع کنه، فی صورتین، در هر دو صورت. چرا میتونه رجوع کنه در هر دو صورت؟ چون آریه است دیگه، آریه عقدون جایزون، لأن متعلقه المنفعه بغیر عوضین، چون متعلق صلح در هر دو صورت منفعت بدون عوضه، اجاره نیست چه، منفعت بدون عوضه، آریه است، فیه ما در هر دو صورت. خب بعضی اومدن گفتن چه نه، در فرض اقرار معاوضه است، آریه نیست. چجور معاوضه است؟ شبیه بیعه در فرض اقرار. خب این فردی چه ساکن شده، ساکن بود در خونه، اقرار چه چرت، انگار خونه رو به طرف میده، در قبالش یک سال در اونجا میشینه، یعنی نتیجه صلح اینجا معاوضه بین عین و منفعته، پس بیعه یا اجاره است، در هر حال معاوضه است، عقد لازمه. میگه نه، طرف اول اقرار میکنه چه خونه مال توست، تمام، بعد این منفعت رو چه مصالحه میکنن، میشه آریه دیگه، معاوضه در کار نیست. ول عین الخارجه من ید المقر، اون عینی چی، منظور از عین اینجا یعنی خونه، چه طرف اقرار کرده خونه مال توست، بله حق میگی، این عینی چه خارج شده از دست مقر، لیست عوضن عن المنفعت راجعت الی، این به عنوان عوض حساب نمیشه، اون عوض اون منفعت چه به او برمیگرده. انگار مثلا معاوضه بشه، یک سال در قبال این خونه، این خونه رو داد در قبالش یک سال سکونت رو گرفت. نه اینطوری نیست. لثبوت حال المقر له بالاقرار، چون با این قبل از اینکه صلح کنن با اقرارش این خونه برای اون مقر له ثابت شد. منظور از مقر له اینجا مدعیه، اون فرد مدعی چه گفت این خونه مال منه، اینم چه اقرار کرد، با این اقرارش خونه مال اون مقر له، یعنی اونی که اقرار شد به نفع او، یعنی مدعی خونه برای او شد. بعدش مصالحه کردن، بعد از اینکه خونه برای او شد مصالحه کردن، این نه بازم آریه است. لثبوت این خونه برای اون مقر له با اقرار قبل ان یگس صلح، قبل از اینکه صلحی واقع بشه. فلا یکون فی مقابلت المنفعت عوضون، پس در قبال این یک سال سکونت در این خونه عوضی نیست، اون خونه رو قبلا با اقرار منتقل شده. فیکون آریتن، پس نتیجهش بازم آریه است. اون صلح و مستقل بدانیم عقد لازمه، اما اگر طبق نظر شیخ طوسی قائل به فرعیت صلح بشویم آریه است، میتونه رجوع کنه. یلزمها، لازم میشه بر این صلح حکم آریه من جواز رجوع فی، چه حکم آریه این است، جایز است رجوع در آیه، البته مبنایی دیگه. عند القائل بها، کسی چه قائل به فرعیته، عند القائل بها یعنی اگر قائل به فرعیت بشیم بله میتونه رجوع کنه. خلاصه اینجا آریه است، اینجا اقرار کردم خونه رو به او دادم عوض حساب نمیشه چون قبل از صلحه. این فروعات تمام شد. الان یک مقدمه چینی میکنه برای ملحقات بحث کتاب صلح. اینجا ببینید صلح حکمتش این بود که رفع نزاع بشه با صلح. درسته این حکمته، در صلح میشه ابتداءاً مصالحه کرد بدون اینکه نزاعی در کار باشه. به عبارت فنی باب الصلح از لحاظ حکمت برای رفع نزاع است، اما از لحاظ قانون برای دفع نزاع هم هست. هنوز نزاعی نشده، میخواییم پیشگیری کنیم از نزاع. حتی ابتداءاً مصالحه کردن، اینا تشریح شده در صلح، لکن چون حکمتش رفع نزاع هست فقها مرسوم است در کتاب الصلح بعضی از نزاهایی که اومده در روایات و در مبتلا به مردم بوده اون نزاها رو به عنوان مسئله شرعی صلح مطرح میکنند. میفرماید ولم ما کان الصلح مشروعا، چون صلح شرعیت یافته برای قطع تجاذب و تنازع، برای اینکه نزاع رو قطع کنه، دعواها رو پایان ببخشد بین متخاصمین، بین دو فرد نزاع کننده، به حسب اصله، یعنی در حسب اصلش صلح برای اینه، حکمت صلح برای اینه. و این سار بعد از آلچ اصلا مستقلن به نفسه، ولو بعد از این که تشریح شد در جریاناتی که نزا بین دو فرد هست مشروع شد، بعد از این به عنوان مستقلن ملاحظه شد در فکر در شریعت، یعنی ولو نزایی هم در کار نباشد، ولو خودش میگه مستقلن، یعنی لا یتوقف علی سبق خصومتن، این صلح متوقف بر این نیست قبلا حتما نزاعی باشد مصالحه کنند. چون اما حکمت صلح به حسب طبیعتش اصلش به این بود که قبلا نزاعی باشه، صلح برای رفع نزاع باشه. چون اینه حکمتش اونه، ذکر فیه احکام من التنازع، در باب صلح احکام بعضی از مسائل نزاعی رو مطرح میکنن به حسب معتاده المصنفون، به حسب اونی که کتاب مصنف ها می آورند. ما هم ولو نشر فی هذا المختصر الى بعضها فی مسائل، ما هم در این مختصر به بعضی از این مسائل اشاره می کنیم. خب اولین مسئله نزاعی که اشاره می کنه، بیا ببینید، دو نفر یک صندوق مشترکی دارند. در این صندوق مشترک الان 2 درهم هست، پس دو نفر صندوق مشترک 2 درهم هم اونجا موجود. یک نزاعی بین این دو نفر هست، یکی میگه این 2 درهم مال منه، درسته صندوق مشترک است، هر دو پول میذاشتیم اینجا، صندوق مال هر دوی ماست، لکن الان این 2 درهمی که مانده مال منه. اون یکی میگه نه، 1 درهمش مال توست، 1 درهمش مال منه، نصف نصف. پس نزاع این است، یکی میگه کلا مال منه، اون یکی نه، میگه کلا مال تو نیست، نصفش مال توست، نصفش مال منه. خب این اولا 2 نوع تقسیم میشه، یه وقت به شکل مشاع این ادعا رو دارند، اون فرد میگه نصف این دوتا مال منه، نصف یعنی در هر دو دست بزنی نصفش مال منه. یه وقت نزاع به شکل ملکیت مشاع، اونو بعدم بحث میکنیم. اونی که الان نزاع رو مطرح کرده، نه، در اون درهم معین میگه این درهمی که یه مقدار گوشش ساییده این مال توست، درست، اما این درهم دومی مال منه، مال تو نیست. پس در یک درهم معین نزاع دارن، نه به شکل مشاع. خب قدر متیکد، اون یک اون درهمی که نزاع درش نیست، هر دو قبول دارن مال اون مدعی 2 درهمه، خب این مال او. در این 1 درهم معین اختلاف دارن، بینم فرض این است هیچ کدام ندارن. خب فرضم این است هر دو صاحب یدن، صاحب ید یعنی چه؟ یعنی در تصرف هر دو است، چون در صندوقی است که مشترک بین هر دو است. پس هر دو بینه ندارند، هر دو صاحب یدن. خب اینجا هر دو منکر حساب میشن و هر دو مدعی. خب هر دو باید قسم بخورن بر این که اون یکی درست نمیگه. این قسم میخوره که این 1 درهم مال تو نیست، اونم قسم میخوره که این 1 درهم مال تو نیست. خب اینو 1 درهم رو تقسیم میکنن، نصفش مال این، نصفش مال اون. پس به اون صاحب مدعی 2 درهم میرسه 1 درهم و نیم، به اون مدعی 1 درهم میرسه نیم درهم. فرض قضیه اینه. اما اگر مشا باشه، یعنی یکی میگه این 2 درهم مال منه، اون یکی میگه این 2 درهم رو با هم شریک، یعنی مال منه با هم شریکیم، به شکل مشا ادعا میکنه. اینجا خب چون هر دو صاحب یدن، پس عند تحلیل این مدعی 2 درهم از لحاظ ید حساب کنیم، نصف این 2 درهم رو صاحب یده، اون یکی هم نصف 2 درهم رو، چون هر دو صاحب یدن، اینطوری میشه دیگه، به شکل مشا هر دو صاحب یدن. خب در حقیقت اینجا منکر فردیست که میگه 1 درهمش مال منه از این 2 درهم، اون مدعیه. خب در این گونه جاها اگر اون مدعی بینه داداره، منکر قسم میخوره 1 درهمش مال او میشه، نه نصف درهم از 1 درهم، چون اون منکره، حرفش موافق اصله، موافق اصل قسم میخوره. چون دقت کنید در مشا هر دو اینها به این 2 درهم حق تصرف دارن، هر دو اینها نسبت به ذره ذره این دو درهم ملکیت مشاعی دارن. پس تحلیلش این میشه که نسبت به اون یک درهمی که به شکل مشاع نزاع میشه، اون یک درهم مال اون فرد برای او، اما این یک درهم برای اینه آخه، چون این صاحب ید نسبت به اون یک درهم به شکل مشاع، اون طرف مدعی این منکره. به همین خاطر اینجا اگر منکر قسم بخوره حرفش مقبول است. نتیجه اش این میشه که نصف میکنن دو درهم رو. بخونیم. الاولا، مسئله اولا اینه، لو کان به یدهما درهمان، اگر در دستشون دو تا درهم باشه، فدعاهما احدهما، یکی از اونها اون دو درهم رو ادعا میکنه مال منه، و دل آخر احدهما، اون یکی ادعا میکنه یکی از اون دو درهم رو اما خاصتن، فقط یک درهم رو. خب فرض مسئله هم در درهم معین ها مشاع نیست. فلسانی نصف درهمه، برای اون دومی نصف درهم بهش میدن، اون اولی هم یک درهم و نیم. خب چرا بهش نصف درهم میدن؟ میگه خب اول شروع کنیم به این که یک چیزی رو طرف قبول داره، اون نصف، اون یکی درهم مال اون فرد، اختلافشون در این یک درهم معینه، هیچ کدام بیینه ندارن، پس هر دو قسم میخورن و نصف میشه. لاعترافی، چون این ثانی اعتراف داره بر این که به اختصاص غریمی، غریم اینجا یعنی طرف مقابل، نه به معنای طلبکار و بدهکار، یه معنای سومی است. چون این اعتراف داره، چون طرف مقابلش اون یک درهم چه اختصاص داره، اون یک درهم نزاع نشده مال اوست، اما و وقوع نزاع فی الاخر، اون نزاع در اون درهم دومیه، مع تساوی هما فیه یدن، با این فرض هر دو اینها در اون آخری نزاع درهم دومی یدشون مساویه، چون صندوق مشترک دیگه برای هر دو، ف یقسم بینهما، پس بین اینها قسم میخورن، بعد حلف کل منهما لصاحبه علی استحقاق نصف، بعد از این چه هر کدام از اینها قسم میخوره، ببخشید، فیقسم بینهما، پس نتیجه میشه چه یقسم، نه تقسیم میشه این یک درهم بینشون، منظور یقسمو از ماده تقسیم نه از ماده قسم. خب چه تقسیم میشه این بینشون؟ بعد حلف کل منهما لصاحبه، بعد از این چه هر کدام از این دو نفر برای طرف مقابلش قسم بخوره بر استحقاق نصف این دو درهم. یعنی چه بر استحقاق نصف این دو درهم قسم میخوره؟ چه این یک درهم معین مال منه، اون یکی هم قسم میخوره نه این یک درهم معین مال منه. اینجا یه مقدار به نظر من اشکال فنی داره، چون قسم بر نفی دعواست نه بر اثبات دعوای خود. هر دو قسم میخورن چه این درهم نزاع شده مال تو نیست، نه قسم میخورن بر این چه این درهم نزاع شده مال من است. بیینه اثبات کننده است، حلف نفی کننده است. در کتاب القضا یه مراجعه بکنید، یه مقدار این عبارت اشکال فنی داره، در هر حال روشن واضحه چی میخواد بشه. خب و من نکل منهما گزیه به للآخر، ممکنه یکی از اینها نکول کنه، هر نکول یعنی قسم، حاضر به قسم خوردن نباشه، هر کس نکول کند از این دو نفر گزاوت میشود به این چه این درهم مال اون یکیه، دیگه نصف نمی کنیم این درهم رو، این درهم معین رو. اما ولو نکلام ان، هر دو نکول خوردن، هر دو امتناع کردن از قسم خوردن، او حلفا، یا هر دو قسم خوردن، قسم بینهما نصفین،
تقسیم میشه این یک درهم نزاع شده بینشون نصف نصف. پس به یکی میگن یک درهم و نیم، به اون یکی میگن نیم درهم. همون نتیجه چه بود؟ این حلفا تکرار بعد حلف کل من هماست یا یک نکته دیگری داره؟ بعضی از محشین و شرح نویس ها نوشتن که این حلفا غیر از اون بعد حلف کل من هماست. یک فرض این است هر دو قسم میخورن، این یک فرض، اون همان بعد حلف کل من هماست. هر دو قسم خوردن تقسیم میکنیم این یک درهم نزاع شده رو بینشون. یک فرض این است هیچ کدام قسم نمیخورن، امتناع میکنن و ما هم در کتاب القضا مبنایمون این باشد که بر اساس امتناع قضاوت کنیم، اونم میشه نکلا. او حلفا مبنای دوم رو میخواد بجه، یعنی مبنای ما این نباشد که با صرف امتناع و نکول قضاوت کنیم، مبنای ما این باشد که با در فرض امتناع یمین رو قسم رو برگردونیم به این طرف مقابل. الان هر دو امتناع کردن، یه وقت میگیم چون هر دو امتناع کردید پس قضاوت میکنیم نصف کنید، یه وقت میگیم نه چون هر دو امتناع کردید قسم هر دو رو بخورید، اون قسمی که به شما برمیگردونیم. مضمونش هم یه مقدار فرق میکنه با قسم ابتدایی. در قسم ابتدایی گفتم نفیه، این قسم مردوده امکان اثبات هم هست، چون اون فرد منکر میخواست قسم بخوره بر نفی این ادعا، اون منکر حاضر به قسم نشده، من مدعی الان قسم میخورم قسم او رو، اینجا بر اثبات دعوا قسم میخورم. مضمونش هم فرق میکنه، مراجعه کنید به کتاب القضا. خب وقتی قضیه درست شد این یک درهم رو تقسیم میکنیم، به نصف درهمش برای اون شخصی که مدعی یک درهم بود، نصف درهمش هم میدیم برای کسی مدعی دو درهم بود. برای اون دو درهم میمونه یک درهم و نیم. ولی الاول الباقی قال المصنف فی الدروس، این فرمایشات رو مصنف در دروس گفته. و یشکل اینجا میفرماید این حرف یه مقدار مشکل است که توضیح دادم در مشاعش مشکله اینو قبول بکنیم. و یشکل ازا ادعا الثانی ان نصف مشاعا، وقتی اون دومی نصف رو به شکل مشاع ادعا میکنه، نمیگه این یک درهم معین مال منه، میگه نه از این دو درهم ما هر دو شریکیم، به شکل مشاع ادعا میکنه. فانه تقوی القسمت نصفین، اینجا اونی که قویه این است این تقسیم میکنیم به نصفین، یعنی دو درهم رو نصف نصف نمیکنیم. و یحلف الثانی للاول، دومی قسم میخوره به اولی. دیگه اینجا از باب تحالف نیست هر دو قسم بخورن، چون اونی که منکره اون قسم میخوره، منکر اینجا اونیست که میگه مشاعن شریکیم با هم، این دو درهم مال هر دوی ماست. اون یکی میگه نه این دو درهم مال منه، اون مدعیه، چون فرض این است هر دو ید دارن نسبت به این دو درهم. نتیجه هر دو ید داشتن این میشه که نصف ید مال اونه، نصف ید مال اینه. پس اونی که ادعای نصف ید میکنه موافق با اصله، این قسم میخوره، مسئله حل میشه. و چزافی کل مشاعد، در هر مشاع اینطوریه. خب و ذکرفی ها، در دروس یه نکته هم گفته که ان الاصحاب لم یذکروا هنا یمینن، فقهای ما در اینجا قسمی ذکر نکردن، میگن انگار مثلا اینجا بدون قسم هم حل میشه این دعوا، چه من میگم این یک درهم مال منه، اون میگه دو درهم مال منه، نیازی به قسم نیست، بدون قسم هم حل میشه. فقها انگار اینجا قسم رو ذکر نکردن. و ذکروا المسئله فی باب الصلح، این مسئله رو اووردن در باب صلح مطرح کردن، نه در کتاب القضا. پس چون از یه طرف قسم نگفتن لازمه، از یه طرف دیگر اینجا اووردن در کتاب الصلح. خب مصالحه اختیاری یا صلح قهریه؟ میگه خب فجاز ان یکون الصلح قهرین و جاز ان یکون اختیارین. ممکنه اصلا این صلح قهری باشه، این ادعا قهرن، نتیجهش این است این گونه مصالحه تحقق بیابه، یا باید صلح اختیاری کنن. فاین امتناع فلیمی، اگر امتناع کردن از مصالحه کردن، اون موقع بحث به قسم میرسه، کتاب القضا وارد صحنه میشه. پس ایشون میخواد بگه چه؟ فقها اینجا بحث رو از منظر صلح نگاه کردن، به همین خاطر اصلا یمینی مطرح نشده بود، در فضای امتناع از مصالحه یمین رو مطرح کردن. میگه به این مبالغه هم نمیشه گفت فقها یمین رو مطرح نکردن، انگار شهید اول یمین رو از خودش آورده. البته شهید اولم یمینی نداشت، شهید ثانی یمین رو آورد. میگه نه، و ما حکیناه نحن من الیمین، اونی که ما از قسم همینجا بحث کردیم، گفتیم قسم هم میخورن، این ذکره العلامه فی التذکره ایزن، علامه در تذکره این قسم رو آورده، یعنی گفته این گونه حل میکنیم اما با قسم. پس اینی که درست گفته فقها نگفتن، منظور اکثر فقها هاست نه همه فقها. فلعل المصنف یرید ان الکثیر لم یذکر. خلاصه کلام این شد که یه وقت مبنا رو اصلا به عنوان صلح نگاه میکنیم، میگیم این نوع اختلاف اصلا صلح پذیره، یک وقت صلح اختیاریه، بیایید مصالحه کنید به این نحو، یه وقت نه قهرن صلح اتفاق میفته، این گونه باشه به قسم اصلا نیازی نیست. اما ممکنه بیایم اینا رو در قالب مدعی و منکر محاسبه کنیم، به کتاب القضا مربوط بکنیم، اون موقع در یه فرضی تحالفه، هر دو قسم میخورن، اون موقع چه در یک نزاعشون به یک معینه، مثلا درهم معینه، در یه فرضی نه تحالف نیست، یکی مدعیه یکی منکره، فقط یکی قسم میخوره، اونم در فرضی چه مشاع است، نزاعشون در ملکیت مشاعیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.